درباره معقولات ارزیابی و معقولات عمومی بود. شاید همین مقداری که بحث کافی باشد در شناختن معقولات ارزیابی و معقولات سنتی، هم از معقولات سنتی منطقی و معقولات سنتی فلسفی. حاجی اینجا به نحو خاصی تعریف کرده از معقولات اولی و معقولات ثانیه را. ولی ببینید این تعریفی که حاجی کردهاند چگونه تعریفی است و چه اصلی و چه ریشه ای دارد و چقدر میتواند این درست باشد. حاجی به این شکل مطلب را بیان کرده است که میگوید عارف در چه قسم است؟ عارف در چه قسم است؟ عارفی که بروز اون عارف در معروض خودش به اتصاف اون معروض به عارف هر دو در جرد خارج است. عارفی که جرد بروز عارف به معروض و جرد اتصاف اون معروض به عارف هر دو خارجه. اینها این عارف ها معقولات اولیه هستند. مثالش هم مثلا بسیم که بگیم که زیدان قائمون مثلا قیام عارف بر زید هست، بروز بگیم در زید در ذات خارج هست و زید هم در ذات خارج مثل بسیم قیام هست. اما اگر بیان کنم که این قیام به عارف بده بر زید، در خود عارف بده این دست داریم و زید در چه دردی مثل فکر و قیام هست این دست داریم. نوع دوم بگوید عارف هایی که ذرف روز عارف و ذرف اتفاق معروف به اون عارف هر دو ذکر، مثل کلیت عارض انسان است، کلیت در ظرف ذهن عارض انسان می شود، کلیت این امر عینی نیست، کلیت امر عینی نیست، انسان امر عینی نه کلیت، کلیت انسان امر عینی به این کلیت در ظرف ذهن هم عارض انسان می کند، از معروض کلیت انسان ذهنی نه انسان فردی، و انسان هم در ظرف خارج در ظرف ذهن متصف به کلیت هست، انسان در ظرف خارج متصف به کلیت. به حسب احتمال اول دو فرض دیگر هم می توانند. یکی این که فرض کنیم که عارضی باشد که ظرف عروض اون عارض در معروض ذهن باشد و ظرف اتصاف معروض به عارض خارج باشد. به یکی از شما عارضی که ظرف عروض عارض خارج باشد و ظرف اتصاف معروض ذهن باشد، این غیر معقول است، این را بگم غیر معقول. ولی این جسم سوم را میگویم معقول است. چگو میگم ما داریم اشیایی که عارض در ذهن عارض عارض در ذهن عارض در معروض بروز پیدا میکنه یا در خارج عروض نیست، در این که در خارج عروضی از بابی که عارض وجودی نداره در خارج غیر از وجود معروض خودش. اگر عارض یک وجودی میداشت در ذات خارج یک امر عینی و خارجی میدید، بگیری که وجود او غیر از وجود معروضی بود و در ذات خارج خود مثلا مثل هر عارض دیگری در معروض خودش حضور می‌کرد، همان حرف رو می‌زدید، ولی اینجور نیست. هیچ وجودی در ظرف خارج ندارد. با اینکه وجودی در ظرف خارج ندارد، معذرت معروف در ظرف خارج متصل به این عارض است. این یه مسئله معماوشی که شیء در خارج متصل به امر می‌باشد، که اون امر در خارج وجود ندارد، موصول متصف به صفت می باشد، در خارج متصف به صفت می باشد، که صفت در خارج وجود نداشته باشد. حضرت عزیز ذهن انسان در ابتدا نمی تواند قبول بکنه چنین مطلبی را که الف در خارج متصف به ب باشد، در حالی که ب صفت الف هست در خارج وجود نرسته بسه. ولی میگم نه، این هست چه میگی؟ این تعبیری که حاجی از مطلب کرده، بعد هم این را آمده به اصطلاح با یک امر دیگری منطبق کرده، با یک اصل منطقی منطبق کرده. در منطق آمدن گفتن قضایا از یک نظر تقسیم می شوند به سه قسم. قضایای خارجیه، قضایای ذهنیه، قضایای حقیقیه. قضایای خارجیه یعنی اون قضیه به حکم استفاده کرد به ثبوت معمول از ضرر موضوع در خارج برای افرادی که در خارج تحقق دارند. قضای ذهنی اون ثبوت می شود به ثبوت محمول از ضرر موضوع، به ثبوت صفتی از ضرر موضوع در موضوعی که اون موضوع در ذهن وجود دارد، مثل انسان نوعون از انسان کلیه. قضیه حقیقی اون ثبوتی می رود این موضوع، ولی نه موضوع محدود باشد به افرادی که در خارج موجود هستند، کامل افراد مفروض وجود هم می شود. توجه کردید؟ حتی افراد مفروض وجود هم دارای چنین حکمی هستند. اینا رو میگن قضای حیاتی. بعد حاجی آمده چنین فرموده است که معقولات اولی، یعنی این قسم اول که باید در خورید در سفر به خارج هست، قضایی که برای قسم اولی تشکیل می شود از نوع قضایی خارجی هست، قضایی که برای قسم دوم یعنی اونی که در خورید در اتفاق هر دو ذهن هست تشکیل می شود، این از نوع قضایی ذهنی من کنی، و قضایایی که برای نوع سوم تشکیل می شود از نوع قضایای حقیقی منطقی. اینها هم با یکدیگر به این شکل تشکیل شده. خب حالا که ما سه جور قضیه داریم و سه جور عارض داریم، میگیم به این که عارض نوع اول که قضایا هم قضای خارجی است، اینها رو ما میگیم معقول اولی. عارض نوع دوم که قضایا ذهنی است، ما میگیم معقول ثانی منطقی. و عارض نوع سوم رو میگیم معقول ثانی هستی. این بیان است که حاجی در اینجا کرده. عرض میکنم که این بیان حاجی یک بیان تمامی نیست، بیان ناتمامی نیست. اولا این ترتیبی که ایشان گفتند این دیدیدن است که به کسی دیگه بخشده شد. من صحبت می کردم ببینید در کلمات اسم الله صدرا و اینها که قطعا نیست، در قبل از ملا صدرا که این قبل از معقول از سنگ بحثی نمی کردم از اطلاع می کنم که ملا صدرا که می شده مقصود اینه که در زمان شیخ اینها اصلا ما بحثی در باره معقول از سنگ اصلا ما داریم در کلمات شیخ، در کلمات شیخ که دو سه دفعه اشاره هست به هم معقول از سنگ منطقی. اگر روز معقول از سنگ مقصود به معقول از سنگ منطقی، مثل که در باب موضوع منطق میگن موضوع منطق معقول از سنگ،
ولی بحثی دیگه در کلمات شیخ راجع به معقولات اولی و معقولات ثانوی، فرق معقولات اولی با معقولات ثانوی چیست؟ و من دو نوع معقولات ثانوی داریم، معقولات ثانوی منطقی و معقولات ثانوی فلسفی، به طور خاص در کلمات شیخ نداریم.
بله،
به هر معنی معقول ثانوی منطقی. من قبل از شیخ من ندیدم و به طور جزم نمیگم ندیده سر علم سر شیخ شروع کنه از این مطلب اصطلاح معقول ثانی برای معقولات ثانی منطقی قطعا در زمان شیخ بوده و شیخ هم اینجا ادراک کرده در همه مفاهیم و معانی منطقی. بعد از هر قرار معلوم است که هر زمان خواجه هم که در معقولات ثانی اگر احیانا مقصدی شده است مقصد همون معقولات ثانی منطقی بوده. همچون از تاز از زمان خاجبی این طرف مسئله معقول شما آقا دو معقولات ثانی داریم، معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی پیدا شده. خاجه در باره این مفاهیم فلسفی از قدیم ضرورت و امکان و امتناع در یک جا تعبیر کرده است که اینها از معقولات ثانیه مورد اعتراض قرار گرفته. آقا این از معقولات ثانیه نیست، معقولات ثانیه مسائلی است که در منطق مطرح شده. بعد آمدن گفتن نه، ما دو نوع معقولات ثانیه داریم. یعنی خود خواجه هم نگفت که ما دو نوع معقولات ثانیه داریم. خواجه حرفی زده است که بعد از اونجا این مسئله مطرح شده است که ما دو نوع معقولات ثانیه داریم. ولی به هر حال اون چیزی که باز مسلمت این است که نه شیخ و نه دیگران، همین شیخ هم که معقولات ثانیه منطقی را گفته، در مقام بیان تعریف در نیامده است که مثلا فرق معقولات اولی و همین معقولات ثانیه چیست؟ تا چه رسد که این فرق را به این شکل بیان کرده باشه که عارضی از ظرف عروض اکتساب خارج است یا فلان، اینها که قطعا ندیده. عرض می کنم که احتمال قدیم هم میدن به این ترتیبی که شاید هم دیده باشن ولی الان یادم نیست تو ذهنم چنین میاد، چون تو یاد داشتن میدن ارجاع کردم به شوارز. احتمال میدم اون چه که حاجی در اینجا میگوید از شوارز گرفته باشد به این ترتیب. توجه کردیم یعنی این دونه تنظیم مال شوارز. این به هر حال از هر کس باشد به این شکل درست. بله، فرق میان عروض و اکتساب تا این مقدار که عروض یک شیء از اکتساب چیزی دیگری در کلمات ملا صدران هست، اما به این تعبیر که ما عارض چگونه عارض داریم و ملاک معقولات اولی و معقولات ثانوی را به این شکل بیان کنم تو کلماتی هم بکنیم. ببینید در اینجا اولا یک بیان عرض کنم که یک ایراد خیلی واضح بر حاجی وارد است و اون این است که آمدن مقسم را از اول عارض قرار داده، یعنی این اختصاص پیدا می کند به معانی و مفاهیمی که به یک شکل عارض امور دیگری هستند، به معانی که عارض یک امر دیگر هستند. یعنی مثلا به اعراض خارجی، چون اعراض خارجی هستن که عارض هستن، یا اگر در مورد جواهرم به کار برده بشود اونجا که جزئی از جوهر را مثلا ما میگیم عارض جزئی از جوهر میشود. خب که میگن جنس عارض پرس میشود، پرس عارض جنس در درد جنس. مقسم را عارض قرار داده. خب ما یه اشیاء داریم که اینا که عارض نیستن به هیچ معنا، انسان عارض چیزی نیست. همه ماهیات نوعیه هیچ کدام از اینها که عارض چیزی نیستن، اینا داخل در چی هستن؟ در معقولات اولی یا معقولات ثانوی هستن. این ترتیب شما که داخل در هیچ کدام نیستن. سوال اینه که به طور قطع اونها جزء معقولات اولی هستن، یعنی تمام ماهیات داخل در معقولات اولی هستن، اختصاص ندارد به ماهیتی که به نوعی عارض ماهیت دیگر شده باشد. که چون عارض شده عارض از اون جهت که عارض است یا معمول اولی است یا ثانوی و فلان و فلان. این ایراد اول. ایراد دوم این است. حالا ایراد دوم این جهت به حاجی فقط وارد این ایراد و هر کسی که محکم را عارض قرار داده این ایراد دیگه یا اگر صاحب مثل مولا قضایی ها وارد میشه به من که از دلیل اصلا به این صورت فعر نظر زندگیه. مسئله دیگر که اینجا قهران سؤال مطرح است این است که اصلا این اتفاق و عروض که میان اینها تفکیک کرده ای اینها دو امر تفکیک شدنی هستند. یعنی ما اگر موضوعی داریم و محمولی زیدون قائل بود خب این بیان زید و قیام یک رابطه ای هست. این رابطه را به یه طرف که نسبت بدیم به طرف زید که نسبت بدیم اسمش اتصاف هست. این رابطه اتحادی را وقتی که به زید نسبت بدیم اسمش اتصاف هست. وقتی که به قیام نسبت بدیم اسمش عروضه. دو چیز نیست که یک اتفاق ذهن به قیام داریم ما در درد خارج، یکی دیگر عروض قیام برای ذهن داریم. پس دو چیز داریم، یکی اتفاق ذهن به قیام که در خارج هست، یکی هم عروض قیام برای ذهن که این هم در خارج هست. که بعد کن این دو تواشه بعد در یه جا تفکیک بکنیم بگیم در یه جا اتفاق در خارج است و اون زرده رجوع کردیم. این دو چیز نیست که بیم ما اصلا این مطلب رو بیدیم شکل بیان بکنیم. بله این رو میشود به جور دیگری گفت که بابا این فقط یک اصطلاح است. البته این مقدار را حاجی خودش هم در تعلیقاتش در افکار این مطلب رو گفته است و در کلمات مولد قدران شاید بشه در همین رو استنباط کرد. آها اینجا مسئله اتفاق و مسئله عروض که میگیم این دو اصطلاح هست. اینها رو به یک دیگر اشتباه نکنید. دو اصطلاح هست در اینجا. نه این است که نسبت میان موضوع و محمول را که از ناحیه محمول بگیم عروض، از ناحیه موضوع بگیم اتفاق، که بگید اقای دو نسبت کنید یه نسبت دیگه توجه کردید. این نیست. اصطلاح اون اصطلاحی است که میگوین شیء، یعنی های بعدها خواهد آمد در چند ورقه دیگر بعد در تقسیمات وجود که می کنند میگن وجود در دو قسم است، وجود محمولی و وجود رابط. از اصحال اون تقسیم به چه شکل می کنند این من وجود رابط و رابطی سن تنقسی و تحاش غزبتی سال حاجی در بحث می کنند اونجا نبحث می کنند. وجود در دو قسم است، میگیم وجود محمولی و وجود رابط. وجود محمولی وجودی است که نفس وجود خودش استقلال داره، یعنی وجودی است که به یک ماهیتی تعلق دارد یا به ماهیتی هم تعلق نداره، در حال خودش اصالتی داره، چیزی که او را به موضوع نسبت میده، یعنی قابل حمل شدن است. میگیم انسان وجود است، نمیگیم انسان وجود است. انسان وجود دارد، این وجود انسان وجود محمولی است، یعنی وجود قابل حمل است. این به بهش میگیم وجود محمولی. انسان موجود است، درخت موجود است، خدا موجود است. اینجا مفهوم موجود، وجود یک مفهوم قابل حمل است. به اصطلاح دیگر یک معنی اسمی، یک معنی مستقل است. ولی یک نوع وجودی دیگر ما داریم که اون وجود محمول نیست، رابط میان موضوعی و محمولی. مثل اونجا میگیم که زید قائمت، در زید قائمت وجود را حمل نکردیم بر زید، قیام را حمل کردیم بر زید، محمول ما در اینجا قیام است. عکس در اینجا چه نقشی دارد؟ رابط میان زید و قیام است. فرقی که در فارسی میان هست و است مثلا ما میگذاریم، در فارسی ما میان هست و است فرق میگذاریم. زید هست یه مطلب است، زید قائم است که این قائم است هم در اصل اون زید هست قائم است. زید هست قائم، زید هست قائم، اگر ما بگیم زید هست قائم، خود هستی را به زید حمل نکردیم، قیام را به زید حمل کردیم. هستی را به یک عنوانی که رابط میان موضوع و محمول گرفته ایم. توجه کردید؟ حالا در بعضی از موارد ما هم وجود محمولی داریم هم وجود رابط، هر دو. یعنی اگر گفتیم جسم سفید است، جسم سفید است، سفیدی خودش وجود محمولی دارد، یعنی سفیدی از خودش وجودی دارد، مستقله. درسته که وجودش عارض زید است، ولی وجود عارض غیر از وجود معروض است. برای خودش یک موجودی، یک ماهیت موجودی در خارج که به زید نسبت داره. پس وقتی ما میگیم این جسم سفید است، سفیدی وجود محمولی دارد، یعنی یک وجود قابل حمل دارد بر زید، بر جسم. در این حال که وجود رابط هم داریم، پس ما میگیم جسم سفید است، اینجا یک عقلی، یک هستی رابط واقع شده میان زید و میان این محمود. توجه کردید؟ حالا وجود رابط در خارج وجود دارد یا فقط در ذهن وجود دارد، فعلا برای ما مطرح نیست. پس ما اینجا وقتی ما میگیم جسم ابیض است، جسم سفید است، وجود زیدی داریم، وجود بیاضی داریم، یک وجود رابط میاد زید و بیاض داریم. توجه کردیم؟ حالا میگن ممکن است که محمول ما وجود محمولی نداشته باشه. یعنی که وجود محمول نداشته باشه، یعنی اصلا وجود نداشته باشه محمول ما، اصلا امر عدمی باشد، از سرخ نیستی باشد. اول از اینجا مثال میزنید، از سرخ نیستی باشد. ولی بازم اونی که از سرخ نیستی ما حمل میکنیم در یک موجود هست، ما میگیم این موجود در خارج متصف به این نیستی میگیم، یا نه اینجا محمول ما وجود ندارد، ولی ما یک وجودی رابط شده است میان این موجود و همین محمول. مثلا فقر بر اینا رو شما در نظر بگیرید، یا جهل عین در نظر بگیرید. جهل یک واقعیت در مقابل علم نیست، اما فقدان علم. ما میدونیم که فقدان عینیت نداره در خارج، ولی در عین حال صفت اشیاء واقع میشود. میگیم زید جاهل است، این زید جاهل است، حمل کردیم ما بر زید یک صفت عدمی را، اتصاف زید در خارج به این عدم را بیان کرده ایم. پس محمول ما وجود نداره، چون اصلا به عدم است، ولی ما وجود رابط اینجا داریم. تو ما اینجا میان همین زید و میان همین مفهوم عدمی رابطه برقرار کردیم. رجوع کردیم؟ حالا اینجا اگر ما میگیم اتصاف، مقصودمون وجود رابط، اگر گفتیم درک اتصاف یعنی وجود رابط، اگر گفتیم عروض مقصود وجود محمولی. توجه کردید؟ حالا یک وقت هست عروض و اتفاق هر دو در خارج است. یعنی ما میخوام بگیم محمول ما در خارج وجودی دارد و موضوع هم در خارج متصف بودن وجود در وجود رابطه هم خارج است. زید باره نتونیم بگیم یه وقت محمول ما وجودش در ذهن است. ما مخواهیم در همون ذهنم رابطه برقرار کنیم میان موجود و محمول. وجود رابطه کنی شده انسان کلی کلیت وجودش در ذهن است. انسان هم در ذهن متصف به کلیت است. یعنی اون اصل هم هستش در ذهن هم اصلش در ذهن. ولی گاهی اصل در خارجه ولی هستی در خارج نیست، هستش در ذهن. اونها معانی و مفاهیمی است که این معانی و مفاهیم از خود ماده ازایی جدا از موضوع ندارند. ماده ازا که نفس همون موضوعه، یعنی همون شیئی که مصداق موضوعه همون خودش مصداق محموله، نه اینکه موضوع مصداقی دارد و محمول مصداقی که در خارج عارض در موضوع است. از ها به ذات موضوع انتظار شده است. یعنی همون ذات موضوع به معنی که عقل میتواند تکثیر بکنه یه مفهوم دیگه ازش بگیره. مثل زوجیت برای اربعه، که زوجیت برای اربعه این که ما چهار در ظرف خارج داریم و زوجیت یک امری است که در خارج چسبیده مثل سفیدی که به جسم میچسبد سفیده بسید. نه، همون خود عدد چهار چیزی است که ذهن از حاق و ذات او در خارج یک معنی دیگر انتظار می کنند. این در خارج وجودی ندارد، ما برای وجود موضوع ولی در ذهن یک وجود ذهنی جدا دارد. در ذهن تصور ما از اربعه غیر تصور ما از زوجیت. پس این است وجود محمولیش فقط در درد ذهن است. ولی چون در خارج هیچ وجود محمولی ندارد، وجودش این وجود موضوع است ولی وجود جدای از موضوع ندارد. ولی وجود رابطش در ذهن است، در خارج است. شما میگیم در خارج چهار متصف است به زوجیت. پس در این صرفا یک اصطلاح است. توجه کردید؟ اگر ما میگیم که ظرف عروض و ظرف اتصاف، نظرمون به وجود رابط و وجود محمولی. حالا وقتی که اینو دانستیم، پس اجمالا ما می توانیم به یک سلسله قضایا پی ببریم که در این قضایا ما حکم می کنیم به ثبوت محمودی از برای موضوع. خود موضوع ثابت است ولی محمود ثابت نیست. محمودی که ثابت نیست برای موضوع ثابت است. اینا که میگن ثبوت شیئن به شیئن فرع ثبوت المستطله لفت ثابت. توجه کردی؟ خب دلیلشان همین است که ما از امثال اینها ما زیاد داریم، یعنی از اینجور مفاهیم انتظایی و عدمی زیاد داریم که حکم میکنیم ما به ثبوت تمام این معانی و مفاهیم برای موضوعاتشون در خارج، در حالی که خود این معانی در خارج هیچ وجودی جز وجود موضوع ندارن. یعنی همون موضوع منشأ انتزاعی معنا شده است. این است مقصود ما از این که میگیم یک شی ظرف عروض ذهن باشد و ظرف اتصافش خارج باشد. خب وقتی که مطلب رو به این شکل تقدیر بکنیم، این اشکال دوم قرارم حل می شود. چون ما اون اشکال دوم بنابراین بود که ما از عروض اتصاف همون معنای اولی عرفیش رو درس بکنیم. که بگیم آقا عروض یعنی نسبت محمول به موضوع، اتصاف یعنی نسبت موضوع به محمول. این که دو اتصاف نیست، دو نسبت نیست که شما یه حرف رو می کنید. میگه بله این معنی اولی عروض اتصاف، ولی اینجا اصطلاح خاص است. یه بحثت اصطلاح خاص از بنابراین مانعی ندارد این حرف که بخیم بگیم. این اشکال دوم قرار هم مرتبه بشه. ولی اشکال اول که در حاجی وارد است، اشکال اول که در حاجی وارد است، اون اشکال که مقسم را آمده عارض قرار داده است، اون اشکال سر جای خودش باقی. شما آقا این به جا تعییب شیع و اخفت از شیع است. مسئله معقولات اولی منحصر به عارضه ها نیست که ما بیر این شکل بیر نفسه. از این هم بگذاریم. مطلب دیگری که باز حاجی گفته است، اونم چندان مطلب اساسی نیست که حتما در مورد معقولات اولی قضایای خارجیه تشکیل می شود و در مورد معقولات ثانیه منطقی قضایای ذهنی و در مورد معقولات ثانیه فلسفه قضایای حقیقی، اینم چندان حرف حسابی نیست. توجه کردید؟ برای اینکه در مورد اون اولا مبتنی بر همون حرف اول هایی است که مقسم عارض باشد. چون عارض مقسم هست، پس این محمولاتی که این عارضها، یه وقت از این عارضها با معارضشون قضیه خارجی تشکیل میشه. ولی اونجا که ما میگیم پای عارض در کار نباشد، که قضیه میگیم اینا داره تشکیل میشه. ما میگیم چه قضیه ایست؟ انسان معقول اولی. بدون نظر ما فرض یک قضیه بزنیم که بعد این آیا قضیهش خارجی بزنیم. اگر عارض مقسم را عارض بگیریم ناچاریم فرض یک قضیه بزنیم، ولی وقتی مقسم را عارض نگیریم ضرورتی نداره که اساسا ما یک قضیه در اینجا فرض بزنیم. پس بنابراین در این علاوه قضایای حقیقیت حاجی آمده اینجا آمده گفته حل معبود لها من القضایا، به اصطلاح از ظاهر حرف حاجی استفاده می شود که قضایای حقیقیت فقط در مورد معقولات ثانیه منطقی تشکیل می شود. قضایای حقیقیت در مورد معقولات اولیه تشکیل می شود. و حتی در مورد معقولات ثانیه فلسفی هم قابل تشکیل هم هست. حالا در مورد معقولات اولیه شد. خدا حجیب خرسوم آقا اگر بگیم کل نار نهار رفت چه حالی؟ معلوم که حرارت در عروج غیر خارج از در به اتصاب خارج از هر دو خارج هست در عروج اتصاب هر دو خارج قضایای حقیقی، یعنی قضایای حقیقی یه خدا حاجی قبول دارد که منحصر به قضایای فلسفی، یعنی اون چی که در فلسفه تشکیل می شود، چون سرکار فلسفه با مفاهیم عامه و مفاهیم عامه همه از نوع اون صادقه که تو گذاشتن در فعروض دین و در به اتصاب خارج. قضایای ریاضی هم از همین قبیل هست، چون قضایای ریاضی هم همه مفاهیم تحلیلی است. رجوع کردید؟ یعنی در اونجا عارضها و معروضها در خارج وجود جدا از یکدیگر ندارن که عارض در خارج اونیز پیدا کرده را که برمارد. اونها هم قضاییشون از نوع قضایی تحلیلی در قضاییات از همین قبیل است که ضرب عروض دین ضرب اتصاب خارج. ولی قضایای حقیقی نه منحصر به مسائل علم الهی است، نه منحصر به ریاضیات. در قضایای طبیعی هم خود حاجی قبول دارد که در قضایی تمام قضایای علوم طبیعی هم اونی که قضایای علمی است، اونی که قابل برهان است و اونی که تجربه او را به ثبوت میرساند، به ثبوت به صورت یک قضیه حقیقی در میآید. و اگر به صورت حقیقی قضیه حقیقی در میآید، مسئله علمی نیست. حاجی اینها میگن هر قضیه اگر خارجیه باشد، این قضیه قضیه علمی نیست. چرا قضیه علمی نیست؟ چون برهان، اگر برهان نائل او بشود به صورت قضیه حقیقیه می شود. هر قضیه که نتیجه برهان باشد به صورت قضیه حقیقیه. قضایای خارجیه محصول استقراق فقط می کنه باشه، حتی محصول تجربه نمی کنه باشه. بله مثلا چی؟ مثل اینکه ما استقراق اگر بخونیم مردم تهران با که همه مردم تهران مثلا مسلمان هستند، می دون کل تهرانیین مثل قضیه خارجیه. یعنی قضیه استقرایی که منافع عقلانی ندارد و برهانی که بگیم کل تهرانی لابد دارد یکون مسلمان ملاش و یقیم تنها هم یکون غیر مسلم. اگر اینجور بخواد بشه باید مبدع برهانی بگیرن. مبدع برهان که هرگز شامل این جهت نظری هم نمیشنن. تجربه هم اگر برهان میگیرن مکرر گفتیم که از نظر اینها تجربه غیر داشته دارن. چون تجربه مطلب رو میبرد به پای برهان. میبرد به جایی که این قضیه فقط مستند به طبیعتی میشه. وقتی که یعنی رابطه میان اثر و میان طبیعت را کشف میکنه تجربه. وقتی که رابطه میان اثر و طبیعت را کشف کرد. طبیعتی است که این اثر میدهد و غیر از طبیعت چیز دیگر نیست. بعد به حکم الامثال که مایزیست مولدی دوباره یک تعمیم کلی منطقه حیاتی میدهد. پس این هم حرف درستی. جمله بعد حاجی میگوید که تمثل شیئیت نوع امکانی معقول ثانی جا به معنی ثانی. اشاره میکنم به همون دفع ایرادی که در خواجه کرده اند و جواب ببینید. حالا اینجا حتی نظر مثل دفع ایرادی هست ممکنه در ابتدا به اینجور دفع امکان بیاد که آقا ما علل قاعده نباید بیش از دو نوع معقول داشته باشیم که معقول اولی همینجور در فلسفه اروپا دیگر در همین اساسه تقریبا یا معقولات ما مربوط به خارج به عین هستن یا مربوط به عالم ذهن هستن یعنی یا به قول شما به تعبیر شما بخیم بگیم تعبیر حاجی یا اموری هستن که تمام وجودشون وجود عینی و خارجی و یا اموری هستن که نحوه وجودشون وجود ذهنی و در عالم ذهن هست در ربطی با عالم خارج نداره. و اما این قسم سومی که شما میگید به چه دلیلی میگن که ما با مثال براتون ذکر میکنیم. ببینید این مثالها نه با معقولات اولیه جور میاد نه با معقولات ثانیه منطقی و خودتون میبینید که یک قسم سوم هست. مثال میزنه به مفهوم شیئیت و مفهوم امکان. میگه شیئیت میتونه بگید معقول ثانیه منطقی مثل کلیت که لازمش اینه که معروضش در ظرف ذهن معروضش باشه ولی واقعیات در خارج معروض نباشن. یعنی میتونیم بگیم که انسان در ظرف ذهن فقط شیء است، انسان خارج شیء نیست. انسان خارج هم شیء همونه که انسان ذهنی شیء است. مثلا که انسان خارجی نفس شیئیت بکنیم. پس از نوع کلیت و نوعیت و مسائل منطقی که ظرفش فقط ذهن. بعد حالا که این چیز شد از نوعی اینا بریم سراغ اولی. میتونیم اینها را از قبیل معقولات اولیه بشماریم، از قبیل بیاض بشماریم، از قبیل سواد بشماریم. میگن نه اینو بد نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون معقولات اولیه ما چه اگه معقول اولا باشه مثلا از نوع اعراض دیگه مثل نمیشه از نوع چیز دیگه. اگر از صنف معقولات اولیه بخواهد باشد عارضی باشد از نوع معقولات اولیه باید اینجا بشه بگیم شیئیت عارض واقعیات در خارج میشود اونجوری که بیاض عارض جسم میشود. جسم بیاض که عارض جسم میشه یعنی چی؟ یعنی ما یک مرتبه ذات جسم داریم و یک مرتبه ذات این عارض داریم. این زید قیام دیگه قیام برای زید یک حالتی علاوه بر اصل وجوده. زید وقتی قاعدن هست در زید بودنش کسی کسی نیست ولی وقتی قائم میشود چیزی را دارای میشود که قبلا نداشت. اینجور نیست. جسم وقتی که سفید می شود چیزی را داره می شود که قبلا نداشت. پس جسم یک واقعیتی است در مرتبه ذات، یک واقعیت دیگر در او عارض می شود. الان هم اگر درست دقت بکنیم دو مقام هست، مقام ذات در مقام ذات بیاض نیست، مقام عرض در مقام عرض هم جسم نیست. دو مقام هست که یکی عارض دیگری. اصلا
بری سراغ شیعی. آیا شیعیت میتونه چنین چیزی باشه؟ دیگه
واقعیت علیه
شیعیت آرزه
به صورت دو مقام معقول اولی باشه میشه دو مقام دیگه. این مقام علیه، مقام ذات علیه، این مقام شیعیت. همین جوری که مقام ذات جسم عرض یعنی بیاد در مقام ذات نبود، ذات هم در مقام عرض نیست، برای اینجا منی از ذاتی دید بگه مقام ذات علف شیعیت نیست، مقام ذات شیع، مقام شیعیت ذات علف نیست. اون وقت علف در مقام ذات خودش اگر نباشه با بلاشه باید باشه، چون جسم در مقام ذات خودش وعبیت دیگه. اون وقت میتونه این در مقام ذات لاشه باشه. شیعیت اونچنان مفهوم عامی هست که اصلا نمی شود هر چرا که شما بگید با چیز هست. پس معلوم که این چیز بودن از همون ذاتش انتزاع شده، نه اینکه ذاتش مقامی دارد به شیعیتش مقامی. این شیعیت از این مقامی نیست، این در همون مرتبه ذاتش شیعه هست، نه اینکه ذاتی دارد و مقامی و شیعیت در بیرون از ذات آرزو شده، این در مرتبه ذات شیعه. شما ممکنه هر کی دیگه بیاد بگید، بگید این در مقام ذات شیعه نیست، این شیعیت آرز شده. خیلی خوب، بعد اگه ما گفتیم این شیعیت آرزی این ذات شده، این ذات شیع هست یا شیع نیست؟ دیگه خب این هم شیع هست، داره شیعیتی. خب میگه نه خلا بوی شیعیتی خیلی بوی شیعیت هم که عارض شده، باید مقام شیعیت غیر مقام ذات میشه. پس سوال از مقام ذات میکنی شیع یا لا شیع، باید بگی شیع هست با شیعیت دیگه باید فرض کنی که پس باید یک شیع باید لایتنا ها شیعیت داشته باشه، آخر چه میتونی نرسه؟
در
قصد بود
پس شیعیت، حالا بعدها خواهیم گفت از مقام وجود شیع انتظار میشه. رجوع کردید؟ یعنی وجود مساویه باشه. شیعیت و وجود دو مفهومی هستن که مصداق واحد دارن. نه این است که مقام ذاتی داریم و مقام وجود ذاتی داریم، این ذات و مقام وجودش عاری از شیعیت هست، شیعیت مثل یک امر دیگری آمده بر او عارض شده. نه، همینقدر پای وجود آمد پای شیعیت هم آمده. و حتی بگید ماهیت هم شیعه هست، ماهیت هم شیعه هست و شیعه نیست. ماهیت را به اعتبار دو اعتبار داره، یه اعتبار که درش وجود اعتبار نمی شود، در اون اعتبار شیعیت هم برش اعتبار نمی شود، مقام محکوم می شود. به اعتباری که برای او وجود اعتبار می شود، شیعیت هم برش اعتبار می شود، که حالا بعد در حسن های بعد گفته خواهد. مثال دیگر را ما ذکر میکنیم، وحدت هست. در وحدت هم همینجور میگن وحدت به شما نمیتونید دیگه معمول ثانی منطقی است. بگید اشیا در ذهن وحدت دارن، در بیرون چطور؟ وحدت ندارن. کثرت هم که میشه وحدته، بنابراین کثرت هم ندارن، چون وحدت و کثرت حدی میگن. و حالا این که نه، قطع نظر از ذهن من این یا واحده یا کسی، قطع نظر از ذهن من این نه کلیست و نه جزی، اما قطع نظر از ذهن من نمیشونه این نه واحد باشه نه کسی. این قطع نظر از ذهن من واقعا یا واحده یا کسی. هر واحدی قطع نظر از ذهن ما در متن ذات خودش واحد است. معقول ثانی منطقی، ولی حالا معقول ثانی منطقی که نیست، از نوع این اعراض و بیاضی حرف هم نیست. یعنی اگر الف واحد است، اینجور است که الف مقامی دارد، وحدت الف مقام دیگری، و این وحدت در ظرف خارج اضافه شده بر الف. چون اگه اضافه شده باشد، الف در مقام ذاتی چطور وارد یا کسی؟ نمیتونه این در مقام ذاتی بی حکم باشه، نه وارد باشه نه کسی، یا واحد یا کسی. هر کدام بخوادی کسی را باشه باید برگرده به واحد. اگر واحد است، نقل کلام به اون وحدت میکنه. اینها مفاهیم عامه هستند، مفاهیم عامه رو با این مقیاس ها نمیشود حساب کرد. مفاهیم عامه از ها به ذات اشیاء انتظار میشوند، نمیشود برای اشیاء مرتبه ذاتی در نظر گرفت و یک واقع مرتبه واقعیتی در نظر گرفت که در اون مرتبه واقعیت اینها نباشند. همون مرتبه واقعیت ذاتش مرتبه ایست که این صفات برای اونها انتظار میشوند. از این هم بگذاریم. حالا بعد میرسیم ما به یه بحث دیگری که بحث وجود بعدم است و ساعت چیز شد ریال این که امشب ما جای باید بگیریم.